روح رحمت للعالمین و سلامتی وجود مقدس رحمت للعالمین صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفى. الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. لطف خدا و کرم مولا بحث رجال کامل شد. یک دوره مختصری آشنایی با قواعد رجال با عنایت ویژه خداوند و لطف ارباب عالم آقا امام زمان کامل شد. اگر عزیزان همون درس ها را کامل داشته باشند، در استدلال فقهی از روایات میتونن استفاده کنن و به مشکلی بر نمیخورن. اون را هم عزیزان سعی کردن جفت و جور کنن، پاک نویس کنن و برای شما ارائه بدن، حالا یا مجانی یا پولی، خونش با خداست. به لطف خدا و کرم اهل بیت عزیزان مشورتی داشتیم که چهارشنبه چه بحثی را شروع کنیم. بر این شدیم که روز چهارشنبه مردد بودیم که بحث عقاید شروع کنیم، که عقاید نسبتا عمیقی بحث نمیشد، مرکز در حوزه بحث نمیشد، همه همینطوری از خلقگیشون چیزی که بیاد دارد این لازم بود. و بعضی از عزیزان فرمودن که تفسیر بحث کنیم خوب هست، و با تردید و فکر و مشورت اینجا رسیدیم که انشالله چهارشنبه ها آیاتی که درباره امامت و ولایت و فضیلت اهل بیت آمده است بحث و تفسیر کنیم، که فکر کنم تفعل بالخیر توجد، چه مناسبتی، مناسبت ولادت، مناسبت امامت رحمتون للعالمین و مناسبت ولادت رحمتون للعالمین. شما روز ولادت بودید که گفتیم در روایت معتبری آمده است که اسم آقا امام زمان رحمتون للعالمینه، دی بعد از این ما رحمتون للعالمین به کار بریم. ایام امامت رحمتون للعالمین و ایام ولادت رحمتون للعالمین، رسول الله در بین این رحمتین عالمیتین خدا توفیق داد که این درس آیات مربوط به ولایت و امامت را از اول قرآن تا آخر به ترتیب قرآن، از سوره حمد که نه، از بسم الله الرحمن الرحیم، چون میم بسم الله اسم مهدی فاطمه الزهرا است ان شاء الله، اینا رو بحث میکنیم. و از بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر قرآن هر آیاتی که درباره ولایت، امامت و فضیلت اهل بیت بود بحث و تفسیر کنیم ان شاء الله تعالی. این اعلام بحث بود. فکر کنم به لطف خدا شاید جزء به شیرین ترین بحث ها باشه، برای اینکه این آیات واشکافی آنچنانی نشده است، تجمیع کامل من ندیدم و تفسیر کامل هنوز نشده درباره کل آیاتی که از ابتدا تا انتها درباره امامت اهل بیت آمده باشد. لذا وضعیت و شکل بحث خیلی شکل خوبی می نماید و از طرف دیگر هم ما نیاز داریم به عنوان طلبه، به عنوان یک پیرو اهل بیت، که بحث ولایت رو هرچه بهتر به دقت بفهمیم برای ما سود خواهد داشت و تفسیر رو هم آشنا بشیم سود مضاعف. دو منظور است: آشنایی با تفسیر، اونم تفسیری که درباره ولایت و امامت و فضیلت است. این خوبی ها را این کار دارد انشاءالله. فقط از خدا میخواهیم که به لطف خودش توفیق بدهد. انسان موجود عاجزی است، توفیق الهی است، فقط خدا توفیق بدهد. پس از که اعلام شد عنوان بحث را ثبت کنیم، عنوان بحث ما تفسیر آیاتی که بر امامت و ولایت و فضیلت اهل بیت آمده است، از ابتدای قرآن به ترتیب تا آخر قرآن. به عنوان مقدمه یک کلیاتی برای شما عرضه می داریم در این رابطه که بحث تفسیری است. ببینیم تفسیر چیست و انواع آن کدام است. تفسیر عبارت است از واکاوی الفاظ برای به دست آوردن معنا از عمق الفاظ. با این تعبیر الفاظ، هر الفاظی نیاز به تفسیر ندارد، الفاظی که عمق دارد. لذا تفسیر مختص قرآن. ترجمه برگردوندن است از لغتی به لغتی، تفسیر برون آوردن معنا از عمق است، تأویل پیدا کردن وجه برای عبارت است. در مثال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر فسوف ترانی، آیه 143 سوره اعراف. در این آیه آمده است که ممکنه منو ببینیم. خداوند به حضرت موسی میگه سوف ترانی، باید به زودی منو ببینی، رؤیت بشود. این ظاهرش با ضرورت شرع و عقل تطبیق نمی کند. پروردگار متعال قابل رؤیت بصری و حسی نیست، عقلا، فلسفیا، شرعا و قطعا. در یک جمله وجود مطلق قابل احاطه نیست، رؤیت احاطه است. این را که گفتیم، پس این را تو تعبیر کنیم. ظاهر جواب نمیدن، تعبیر کنیم، معنای دیگری براش پیدا کنیم که ارتباطی هم داشته باشن. رؤیت را تأویل میکنیم به درک، به درک معرفتی، رؤیت می شود درک معرفتی علم الیقینی. علم الیقینی در شهودیش، در مرحله شهودیش کر رؤیت. این تعبیر یا تفسیر بکنیم آیه ای را، ببینیم که در باره تفسیر میبینیم یک آیه است، عبارت چیزی است که تقریبا عبارت واضحی است، اما با وضوحی که دارد پس از مراجعه میبینیم که گویا لایه‌هایی دارد که ما باید بهش برسیم. اینجا جا برای تفسیر آماده میشود، باید بریم تفسیر بکنیم. میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مغضوب علیهم معلومه ولا الضالین معلومه، ولی اینا کیا باشن؟ نیاز دارد به واکاوی. کیا باشن؟ یهود و نصارا باشن، غاصبین و نصاب باشن و منحرفین و شکاک باشن، غضب شده ها و گمراه ها، کیا باشن؟ اینا نیاز به تفسیر دارد، نیاز به واکاوی دارد که باید عمقش رو بشکافیم و به دست بیاریم. تفسیر تعویل معنی شد. انواع تفسیر، تفسیر به طور کل سه نوع است. اصطلاحاتی
از تحلیل و جلب و تطبیق، اینا جزء تفسیر. یا
اتفاقا اینا رو میگفتم، البته به خاطر احترام مثل حضرت عالی، اینا رو برای دانشگاه میگفتیم، توجیه و تبیین و به حضور شما ترجمه و توضیح و کل اینا رو برای اصطلاحات در حد دانشگاه ها میگفتیم، ولی شما چون سطح شما بالا هست ما به این چیزا دیگه نیامدیم وقت شما رو بگیم. پس اجمالا یک نکته رو بگیم، تبیین در برابر اجماله، اونجایی که یک کلمه اجمال دارد، اگر یک کلمه را ما تونستیم شرح دادیم با توجه به لغتنامه یا دلیل خارجی، اون یک کلمه را اگر تونستیم شرح دادیم، این میشه تبیین. تبیین در برابر اجمال، اجمال تردید، در حاله تردد قرار داره، این است یا این است. تبیین میگه این است. تبیین توضیح اینه که معنا معلومه، ولی میخوام خیلی آفتابیش کنیم به قول فارسی ها و فارس ها دیگه، کاملا که روشنش بکنیم میشه تبیین. میگیم عالم یعنی دانشمند، خب این چیز تقریبا معلومه. خوب اینو توضیح میدیم، میگیم کسی که زحمت کشید، دانشی به دست آورده، الان چیزهایی رو میفهمه و میتونه تدریس کنه و میتونه جواب مسئله بده، میشه توضیح. توضیح همون در حقیقت شرح و تفصیل. این مطلب رو که گفتیم، الان انواع تفسیر. تفسیر سه نوعه. نوع اول تفسیر القرآن بالقرآن، که روایت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، القرآن یصدق بعضه بعضا. این تفسیر اول. مثال در نص یصدق، در اصطلاح معروف یفسروست، در نصی که آمده است کتاب کنز الامال، حدیث هم نبوی، صفحه 28-61، ان القرآن لیصدق بعضه بعضا. اینو فهمیدیم؟ در متونی که من مراجعه کردم یفسر و ممکن اصطلاح باشد.
تفسیر قرآن
به حدیث عامه، تفسیر نه، روایت نبویست، روایت نبویست، کل روایت نبوی که ساخت از اعتبار نیست. فعلا ما در سند بحث نمی کنیم. این روایت رو داریم، این روایت رو که داشتیم، این تفسیر قرآن به قرآنه. تفسیر قرآن به قرآن مثالش چیه؟ مثال واضح در این جمله گفتیم احسنتم، الله الصمد لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد تفسیر برای صمده. صمد کیست؟ لم یلد ولم یولد تفسیر قرآن به قرآن. یا تفسیر قسم دوم، تفسیر قرآن به نصوص هست، به روایات، که اون هم می شود تفسیر اصلی حامل وحی و مفسر وحی. حامل وحی رسول الله الاعظم مفسر وحی امیر المؤمنین. تفسیر اصلی است، تفسیر اصلی است، مثل تفسیر کلمه حکمت که در سوره جمعه حکمت رو تفسیر کرده است. امیر المؤمنین میگد افضل الحکمت معرفت الانسان نفسه. این معنای یعلمهم الکتاب و الحکمت تفسیر شد. این دومین تفسیر. قسم سوم تفسیر به عقل یا تفسیر به رأیه. این یادمون نرد یک نکته که هم خطر داره و هم راه علاج. خطرش اینه، رسائل خوندید دیگه، همه تون درس هم گفتید، شاید خیلیاتون یه بعضیاتون، من فسر القرآن به رأیه فلیتبوا مقعده من النار. مقعد یعنی اونجایی که میشیند، و مقعدی که به اصطلاح عوام امروزه جای خودشو، صندلیشو، صندلیشو از آتش درست کرد. اون کسی که مفسر به رأی هست، کسی که قرآن رو به رأی خود تفسیر میکنه، جایی برای خودش درست کرده که اونجا فقط آتش جهنمه، پر کرده خود جاشو از آتش. مقعد از اسم مکانی قعوده، جای قعود. حالا در عرف فارسی ما معنی دیگه پیدا کرده. خب اسمش صلوات خط کنه. دکتر سیه نداره باید سیه سلامت خدمت. سومین تفسیر، تفسیر به رأی یا تفسیر به عقل بود که از لحاظ شرع ممنوع اعلام شده است و نصوص زیادی داریم مبنی و نهی از تفسیر به رأی. اما یک تفسیر دارد، تفسیرش اینه که اگر کسی از طریق عقل قطع پیدا کند به معنی قرآن، عقلیه ولی عقلی منجر شده است به قطع، اشکالی نداره. این یک تفسیره. دو، اگر کسی تفسیر میکند از لحاظ عقل ولی میگد رجاءن، شاید این باشه، این اشکال نداره. بنابراین تفسیری که عقل را اونجا راه بدیم کاملا از ورود عقل منع اصلی وجود ندارد. منعش اینه که باید بگرد خودش در حد یک عقل متعارف یا استثنایی یا غیر قطع بر اساس رأی خودش قرآن معنا کند، میشه تفسیر برد. این سه تا تفسیر بله، این ستاره رو که گفتیم الان
اگر نکاتی رو از
روی آیین
عقلا در بیاره اشکال نداره،
اشکال نداره. آره گفتم اونا رجایی، الان میگم براتون رجایی، اشکال نداره، اونا اشکال نداره رجایی. بنابراین بهترین تفسیر و کاملترین تفسیر قرآن به وسیله نصوص که درستش همون قرآن اطلت دیگه، این همون بافت قرآن اطلت، اون همون ارتباط قرآن اطلت مفسر و مفسر، این اصلیه.
تفسیر ذوقی
عرفانی رو میگن؟ آره اونم میگم خوبه. و اما تفسیری که از قرآن به قرآن باشد خوبه، ولی خیلی کمه و خیلی هم مشکله. البته تفسیر قرآن به قرآن که اخیراً یعنی در شاید 40 سال اخیر را افتاده که عبارت است از تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی یک نوع تفسیر قرآن به قرآنه. شما اگر خواستید درباره یک آیه تحقیق بکنید، یک موضوع رو مثلا پیدا کن، فرض کنید کلمه معاد، کلمه معاد رو که پیدا کردید برید قرآن کل آیاتی که درباره این کلمه آمده جمع کنید، کنار هم دیگه قرار بدید، از مجموع یه چیزای استفاده بکنید، یکی به دیگری کمک بکنه. این کمک کردن به هم دیگه تفسیر قرآن به قرآن میشن که اخیراً بهش میگیم تفسیر موضوعی. و بعد هم در این تفاسیر شما شرایطی که لازم دارید اینه، طبیعتاً مثل اجتهاد شرایطی داره، اینم داره. شرایط چیه؟ یک، ادبیات و بلاغت. دو، پایبندی به واجبات و محرمات. سه، قصد قربت. چهار، تتبع آرا و اقوال. پنج، نظر و توسل، چون بعضی از تفاسیر در اثر نظر صورت گرفته است که تفسیر مرحوم طبرسی دیگه که خبر دارید. این پنج تا شرایط که داشتیم صحیحش اینه که هم از جاهایی که خود قرآن به قرآن کمک میکنه کمک بگیریم، هم از نصوص کمک بگیریم، هم از ادله عقلیه کمک بگیریم، اونگهی از همه این زاویه ها که کمک گرفتیم میشه تفسیر جامع از لحاظ منابع. یه نکته دیگه هم اضافه میشه، اینا قراردادی دیگه نیست، در حین کار و عمل چه شد؟ مبنای ما چه شد؟ تحقیقی هم از خود قرآن، هم از نصوص و هم از ادله عقلی استفاده کنیم، با رعایت او شرایط و قصد قربت، در حین عمل یه چیزی که اضافه می شود، اون چیزی که اضافه می شود یه الهاماتیست، خود قرآن می دهد که اون الهامات رو ذوق عرفان، نه ذوق تنها، ذوقی عرفانی نه، ذوق عرفانی که اون الهامات را ذوق عرفانی هم بهش میگیم، میداد خود قرآن چیزی که اصلا به قول مرحوم الله فاضل رکرانی جگر آدم خنک میشد. میفرمود در یک آیه گیر داشتم، در آیه تطهیر گیر داشتم، که خب این ابتداش در باره زنهای پیامبر، امتحانشون در باره زنهای پیامبر، خب اینی که میگه ابنای عامه، این تمام کار دیگه مطالعه و ناراحتی و بیقراری. یه مرتبه دیدن که خب هر کجا جمله معترضه و پرانتز جا دارد، این یه جمله معترضه بر اساس وجهی آمده، یه دخل، یه دخل مقدر. زنا را که صحبت میکنه ممکنه سوال بشه که خب پس اهل بیت چی؟ پرانتزی جواب شده اهل بیت نه، این نمای ولی الله بیو طاهرکم، اهل بیت اسم جداست. جواب دفع دخل مقدرش راحت شدن، نفس آزاد. اینا رو چی میگن؟ ذوق عرفانی یا الهامات. این مطلبی که گفتیم بنابراین انواع تفسیر برای ما معلوم شد. پس از که انواع فهمیدیم و معنای تفسیر هم فهمیدیم، عنوان کنیم مفسر کیست؟ عنوان رو بکنم یادم نره بردید. ما به این حقیقت رسیده ایم که انسان مفسر قرآن نیست، قرآن مفسر انسان است. این مطلب روح مطلب امروز ما. و اما شرح سوال جوابشو دادید، خودتون جوابشو خود، این که چی؟ دومی شد؟ همین عنوانی که جدید عنوان کردم اگه سب میکردین جواب این مطلبتون داده، اما اون سوال اولتون خوب بود جوابشو خودتون داده. تفسیر پرده برداشتن ما چه گفتیم؟ تفسیر اصطلاح واکاوی و برون آوردن معنا از عمق، همون پرده برداشتن با معنای لغویش تطبیق میکنه. مرحبا به ناصرنا و معیدنا. اما اون حرفی که گفتید اون مستفیده، الان میگم که انسان مستفیده نه مفسر. همین ذهن خیلی خوب داشت، چطوری جواب نگرفتید؟ الان در این فرازی که عنوان کردن چه گفتم؟ گفتم انسان مفسر نیست، قرآن مفسر است. انسان مفسر قرآن نیست، قرآن مفسر انسان است. خیلی عمق داره، همینجا میاد این
مفسر هستی، مفسر همه عالم هستی فقط مفسر انسان است، مفسر عالم هستی همه هستی.
حالا یکی یکی به اونجا میرسیم. در مقدمه این مطلب بگیم که قرآن که جمع آوری شده است یک مجموعه است از آیات، انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ، و هیچ کم و زیادی هم نشده است، محفوظ، تحریفی در قرآن وجود ندارد. روایات یا نقلها یا اظهار نظرهایی از سوی اول بعضی از شیعه ها و بعضی از سنی ها آمده است که تحریف شده اما حقیقت ندارد. اگر خواستید این صیانت القرآن عن تحریف در البیان سید الاستاد مراجعه کنید. یک نکتش اینه، ائمه ارجاع میداد به قرآن به قول مطلق، روایات اون روایاتی درست است که با قرآن مطابق باشند و مراجعات به قرآن در روایات مکرر آمده. این ارجاع به قرآن به قول مطلق دلیل این که قرآن تحریف نشد، مضافاً بر اون آیه‌ای که اینا نحن نزلنا ذکر و اینا له لحافظون، اون هم جای خودش. و این نکته را در نظر بگیریم، قرآن را کی جمع کرده؟ ابناء عمه میگه عثمان. شما خودتان خوب خبر دارید به طور کامل که عثمان از بی‌سوادهای معروف بود. خلفای ثلاثه سه تا وصف معروف دارن، یک سابقه ده ساله شرک، دو عدم سهمگیری در غزوات و جنگ ها، سه بی سوادی. ستاشان بی سواد، بی بهره از جهاد و دارای ده ساله شرک. این ستا صفت برای ستا خلیفه که معروف بود. عثمان شاید بی سواد ترین بود. بعد
ستا خلیفه شدن
بله. اینا با باز ذوق پاکستانیه دیگه، میخواد بیشتر به کله عثمان ذره وارد کنه، اشکالی نداره. بله. میخوان از من بپرسن که خب چطور خلیفه شد، تا اعتراف بگیرن که ثابت کنیم که قصد بوده خلافتش، قصدشان اینه. ایشان هم استهزا میکنن که اصلا سرشو از دور نشون میداد و در جنگ شرکت نمیکرد. خلاصه زمان حال شما رو کما پیش میخوانم. عثمان که ثواب نداشت، معروف شده است که این قرآنی که هست رسم عثمانیست. عثمان یه سیه لقب دیگه هم داره، خبر داری چیه؟ حراق القرآن، قرآن سوز، قرآن را آتش زد، تمام قرآن را جمع کرد، تطبیق کرد، دید که این قرآن ها درست نیست، املاش یا انشاش یا صورش دیگه اون خط سواد که نبود، خب آیه قرآن ناقصش هم باشه که احترام داره، به اندازه امروزی که سروازهای آمریکایی قرآن رو سوزانده بودن که تظاهرات کردن مسلمانان در افغانستان سوزانده بودن دیگه درستن، این مقدار نبود اطلاعاتش. قرآن به خود اینا که کاملیست بگید همه رو سوزند، قرآن سوز، این از اعمال عثمان در تاریخ. و بعد یه دونه قرآن رو گرفت تو اعلام کرد. از کجا گرفت؟ از بیت نبوت، رسم الخط امیر المؤمنین، از علی علیه السلام که در حالت خانه‌نشینی بود، قرآن جمع شده و کامل در اختیارش بود، از اون گرفت آورد. اعتمادم داشت دیگه، هر کسی به حضرت علی اعتماد داره که این درسته درسته، اعلامش کرد، به اسم عثمان ثبت شد. آن روایت بخونیم، کتاب اصول کافی بخونم آقای زندی، روایت بخونم بعد سوال شما بخونم. روایت اصول کافی، باب انه لم یجمع القرآن کله الا الائمه. محمد ابن یحیی روایت، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب روایت، تا جابر، سمعت ابا جعفر الامام الباقر علیه السلام ما ادعا احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب. ما ادعا احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب. این یه فرض بود. کسی نیست از مردم که ادعا کند که قرآن کامل جمع کرده مگر این که کذاب باشه.
ما اون زلات
یعنی آن چنان نازل شده اونطوره که هم نکرده. و ما قرآن هم قرآن نازله دیگه، قرآن خود ساخته که نیست. و ما غیر از قرآن نازل چند تا قرآن که نداریم، البته قرآن ساعد داریم، اون حساب جداست. و ما جمعه و حفظه کما نزله الله تعالی. این جمله دوم مثبت و منفی دیگه، اولی منفی بود، دوم مثبت. و ما جمعه و حفظه کما نزله الله تعالی الا علی ابن ابی طالب والائمه من بعده. جمله دوم مثبت شد. جمله اول هر کسی که ادعا کند که قرآن کامل جمع کرده کذابه و قرآن رو به طور کامل جمع نکرده است مگر علی ابن ابی طالب و ائمه. روایت حدیث شماره، حدیث شماره یک، باب انه لم یجمع القرآن کله الا الائمه. خب آقای زندی
روایت دو تا سال اول این که حضرت شما فرمودید که رسم الخط شما از حضرت علی علیه السلام گرفت. نقل تاریخ میگه که حضرت بعد از این که خلاصه اومدن قرآن رو عرضه کردن و گفتن بندگان خدا ناراضی، گفتن که ما احتیاجی به قرآن شما نداریم. حضرت فرمودن که پس دیگه نمیبینید این قرآن رو. حالا شما میفرمایید رسم الخط از آن دو شما که حضرت گرفتن با این صحبت موافقت داره. من خواستم حد بشه دارم یکی دیگه چنانچه در روایت ببینیم که اما انزل و نزله خود داره، خواستم بگم انزال با تنبیه اینجا فرق گذاشته نمیشه، چنانچه در این حدیث اومده احد من الناس و نفود الاخر شما انزل بگیره. بعدش برمیدم و ما جمعه و برمیدم حفظه و کمان نزل آورد
بله. بله.
اصل قرائت قرآن از عاصم و حفظ از شاگردان
امام. آره بخیر. به حضور شما انزل و نزل که دوتاش از باب از ابواب متعدی هستن، انزله و نزله فرق نمیکنه، وابه متعدی نزله و نزله فرق نمیکنه، نزول و تنزیل فرق نمیکنه، انزله و نزله فرق نمیکنه. دو تا از باب
انزله رو میگن به معنای نازل کردن یک مرتبه است،
اون مسئله جداست، در این قسمت فرق نمیکنه، اون مسئله اون قسمت دیگه ده. اردو متعدی در این قسمت که قرآن نازل شده فرق نمیکنه. اما منظور ایشان این بود که نزول و تنزیل بیارد بگید که قسمتش بوده در اوه محفوظ یا قسمتش آمده پایین، شاید منظور ایشان این بود. بعد انزله و نزله در این قسمت فرق نمیکنه، دوتاش فرو فرستاده از سوی خدا آمده برای مردم. این چی؟ اما اون روایتی که گفتید شما، اون روایت اولا برای ما از کافی میخوانیم، معتبر برای ما کافی، این اولا. اون روایت سندش هم ندیدم، به حد یک سمع. بر فرضم که درست باشه، اون تفسیر قرآن، قرآن به معنی تفسیری که براش ارائه بکنم قبول ندارم، که کلمه اضافاتی هم برای خودش دارد. بسیار
تاقی هم تفسیر نمی کنی که حضرت داده باشن به اینا رسم خط
کنن. نه کافی در کافی دسته نمی کنیم. ما چه بکنیم؟ ما از همین روایت به دست آوردیم فقط توسط حضرت علی. یک، دو، قطعا قرآن فعلی قرآن کامله. دو، سه، راوی هایی که الان در تاریخ ثبت شده و قرآن که آقای تراوی هم بود، راوی ها راوی های درست اهل کوفه و بصره و ایناست که این قرآن نقل کرده که شیعه هستن همشون. حفص هم راوی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام هست. این روایاتی که نقل از اصحاب حضرت علی سلام الله علیه هست نقل کرده ان روات شیعه است و قرائتی است که بر اساس اشراف اهل بیت. روایت کافی هم میگه که غیر از حضرت علی قرآن کامل دیگه وجود نداشت و قرآن فعلی هم بر اساس ادله قرآن کامله. جمع اینا چه میشد؟ قرآن کامل. جاش کجا بوده؟ نقطه سوم. جای قرآن کامل کجا بوده؟ محبت الوحی بوده. نقطه چهارم هم، کی قرآن از اول شروع کرده به نوشتن؟ در تاریخ قدیم کی نویسنده قرآن بوده؟ پنج. با این پنج تا نکته به دست میاریم که این قرآن همون قرآنیست که عثمان از دست حضرت علی گرفته و به نام عثمان و خلافت هم به نام عثمان ثبت شده دیگه. این قرآن هم به نام عثمان به ثبت رسیده. حالا مفسر کیست؟ بعد از که گفتیم جمع قرآن توسط اهل بیت بوده است، میرسیم پس از جمع نکته مقدماتی برای تفسیر جمع. اول جمع قرآن رو فهمیدیم، حالا تفسیر قرآن. تفسیر قرآن، کسی میتواند قرآن رو تفسیر کند که قابلیت داشته باشد از نظر و حقیقی و از لحاظ نصوص و آیات. ما در آیات قرآن و روایات داریم که این علم الكتاب و من عنده علم الكتاب علی ابن علی طالبه، او میتونه تفسیر کنه. و در روایات داریم که همین کتاب کافی، انما یعرف القرآن من خطبه به. پس از خود قرآن و از این روایت استفاده شد که چه؟ که مفسر اصلی قرآن، مفسر اول، علی بن ابی طالب. اینه که از قرآن و روایات استفاده کردیم، وجدانیات رو اضافه کنید. جمع قرآن توسط حضرت علی بود و تفسیر و تعبیرش برای مردم توسط علی بود و علم حضرت علی تمام تفسیر رو داشت. نص معتبر هم تفسیر رو به حضرت جمع و تفسیر رو به حضرت علی نسبت میداد. تم المطلوب. مفسر کیست معلوم شد. اول جمله بعدی هم بگم، علم ندارد. جمله بعدی چه بود؟ انسان مفسر قرآن نیست. چرا؟ برای که اولا از این من عنده علم الکتاب و القرآن انما یعرف القرآن من خطبه به که حضرت علی بوده مثلا، فرد اول به دست میاد که معنای قرآن انسان عادی نمیدونه. این از لحاظ نصوص قرآن روایت که دیگه هم روایت آیات در این رابطه است، این دوتا کافی باشه شروع هم کنه. اما از لحاظ علمی، از لحاظ علمی بشر اون علمی رو ندارد که اون محتوای بلند و عمیق قرآن رو بیرون بیارد. هر طب علمش بالا بگیرد. تو بزرگی، قرآن به آینه کوچک انسان ننمایی. دلیل وجدانی، دلیل وجدانی چیه؟ چرا این همه تفسیر نوشته شده؟ چرا؟ معلومه، چون باطن قرآن هنوز که هنوز واکاوی نشده است. پس تفسیر کامل یک بار کافیه، تفسیر نشده. پس چه شده؟ استفاده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. فلسفه میگد مصور افلاطونی است، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. علم میگد بهترین ساختار جسمانی فیزیکی انسان احسن تقویم. عرفان میگد که با فطرت آفریده شده بهترین. سمر عددنا فلسفه میگد حبود کرد در عالم ناسود آمد. علم میگد پشمرده شد. عرفان میگد رفت از انسانیت به سوی حیوانیت. از یک آیه هر کسی یک استفاده. اینا استفاده است، نه تفسیر نیست. برای این انسان مفسر قرآن نیست، بلکه چیه؟ مستفید. قرآن مفسر انسانه که انسان رو معنی کرده است. اگر دانشمندان میگن، یعنی کاری که اهلا، اگر قرآن نبود انسان هنوز معنی کاملش معلوم نبود، یه حیوان دو پا بود. اون دانشمند فرانسوی چی میگن؟ جایزه نوبل و چیزا داره، میگن که اسم کتابش چیه؟ انسان موجود ناشناخته. پس قرآن است که انسان رو معرفی کرد. یه جملهش کافیه که معرفی کرده. کجا این جمله معرفی انسان؟ شما برید موضوعی تحقیق کنید، کلمه انسان رو چه تعریفی داره درباره انسان؟ قرآن کامل. بعد یه جمله درباره احوال انسان که میگه خدا قرآن انسان رو معرفی میکنه که چقدر بزرگه. یه جمله درباره احوالاتش میگه سوره بقره آیه 29 هو الذی خلق لکم لکم ما فی الارض جمیعا تو محوری. این رو هم بعدا ثابتش کرد. هو الذی خلق لکم، آن چه در دنیا آفریده شده سوره انسان. این که علم جواب نمیدن. قرآن است که انسان رو تفسیر کرد که انسان محوره. بعد هم انسان چقدر بزرگه. قرآن در آیه کوتاه که شما میخوانید در منبرتون چه بود؟ انا لله و انا الیه راجعون. انسان از کجا تا به کجاست؟ از خدا تا به خدا. این از حقیقت انسان. دیگه شرح دارد مبسوط خیلی عمیق و عالی و جالب که انسان اگر قرآن نبود انسان معرفی نمیشد. متاسفانه ما به این بحث‌های جالبترش رسیدیم وقتی که وقت تمام شد. صلوات خدا کنید.